و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یضعف بان لزومه علی القول به مشروط بالقبض فقبله جائز مطلقا فیبتلو کالهبت قبله. برادر ولو عرض ذالک للمرتهن فاولا بعدم البطلان لو قیل به سمه ولو قیل به فی طرف الراهن فالاقوى عدمه هنا. کلام در این بود که در صورتی که ما قبض را در رهن شرط بدانیم، اگر برای راهن جنون، موت، اغماء پیش آمد یا بازگشت در رهن پیش آمد، آیا باطل میشه این رهن یا اینکه باطل نمیشه؟ اول فرموده شد که باطل میشه برای خاطر اینکه عقد عقد جائز هست و عقد جائز اگه این جریان ها درش پیش بیاد و قبض هم نشده باشد، این موجب به هم خوردنش و باطل شدنش هست. بعد قولی در مسئله پیدا شد که از طرف شخص راهن عقد لازم هست. وقتی از طرف شخص راهن لازم هست، حکم لزوم باید داشته باشه. وقتی حکم لزوم داشته باشد، باید به هم نخوره و باطل نشه. ایشون می فرمایند که اگر هم ما قائل به لزوم بشیم و قائل به لزوم هم هستیم از طرف شخص راهن، ولیکن در اینجا این حکم نیست، برای خاطر این که لزوم هم بعد القبض میاد. تا وقتی قبض نشده باشه که لزوم هنوز نیست که. وقتی که لزوم هنوز نیست، پس الان جائز است. هم از طرف مرتهن جائز هست، چون تا آخر هم جائز از طرف شخص مرتهن، و از طرف شخص راهن هم اگر لازم میشه رهن پس از آنیه که قبض حاصل شده باشه، و ما فرض اینه که قبض را داریم شرط میکنیم. پس تا وقتی که هنوز قبض حاصل نشده، حتی از طرف راهن هم هنوز عقد رهن لازم نیست. وقتی که لازم نیست، پس اون مسئله برمیگرده به حال خودش. و یضعف، یعنی این قولی که بعضی ها فرمودند که از طرف راهن لازم هست پس نباید به موت، به جنون، به اغماء باطل بشد، یضعف به ان لزومه علی القول به، بنابراین که ما قائل به لزوم هم بشیم، مشروط بالقبض فقبله جائز مطلقا، قبل از قبض بالاخره جائز هست، یعنی حتی از طرف راهن هم هنوزا جائز هست. فیبتلو کالهبت قبله. اینجا یه نکته هست که در باب رهن در کتب فقهیه مفصل تر از اینجاها خیلی بحث شده، و اون اینه که حالا بنابر این که ما قبض را شرط بدانیم، شرط در چی چیه؟ شرط در صحت یا شرط در لزوم؟ اگر که قبض نیامد رهن صحیح نیست اصلا، یا اگر که قبض نیامد صحت هست ولی لزوم نداره؟ در عبارت اینجا یه رقمی بحث شده که اول ایشون وقتی که شهید ثانی خواستن معنای مطلب را بکنن، زدن به لزوم، فرمودن معنای این که میگیم قبض شخص مرتهن لازم هست، این برای خاطر که اگه قبض نکرده باشد جزء آخر سبب لزوم نیامده، یعنی از طرف راهن لازم نشده، برای خاطر که جزء آخر سبب که عبارت از قبض شخص مرتهن باشه هنوز نیامده. اینجا ایشون مطلب را میزنن به لزوم، ولیکن بعد که مسئله متفرع میشه نتیجه این میشه که اگر اغمایی پیش آمد، اگر موت پیش آمد، میشه باطل. و حال این که طرز مشی مطلب مثلا این رقم به ذهن میاد باشه که اگر شرط لزوم هست، اگر قبض حاصل نشده است لزوم نباشه، نه اینکه اگر که قبض نشده است بعد که مثلا جریان موت یا جریان چیز پیش آمد اصلش به هم بخوره و بشه باطل. ملاحظه بفرمایید که اونجا ایشون معنا را اینطور کردن که و معنا تمامیتهی یا عدم تمامیتهی بدون القبض کونه جز از سبب للزومه. پس مسئله میره رو لزوم، که قبض شرط لزوم است نه شرط صحت. یعنی اگرم قبض نیامده، حالا صحیح هست، عقدی که خونده شده صحیح هست، ولی چیزی که هست ارشاد که لزوم نداره. بعد که مسئله بعد تفریعی پیش میاد، فلو جنه او ماته او اغمی علیه او رجع فیه قبل اقبازهی بطل الرحم، اصلا باطل میشه. و بعد که قولی داریم که لا یبطل، اونها آمدن گفتن که یقوم و ولیهو مقامه، مثلا در جنون ولی قائم مقام میشه، ولی قائم مقام میشه. اونا میخوان بگن چه؟ میخوان بگن صحت به حال خودش باقی هست، ولی چیزی که هست ولی حالا میاد اگه مصلحت هست اقباض میکنه و الزام میکنه و به حال خودش نگه میداره. اینه که خود این مسئله اصلا در مثل جواهر، در مثل مسالک، در مثل کتب فقهیه مفصل خیلی اصلا مسئله مفصل طولانی هست که شرط، شرط کجا هست؟ شرط اصل صحته، شرط لزوم هست، یا این که در باب رهن صحت و لزوم اصلا یه چیزه. اونجا حتی به اینجا هم رسیده که بعضیا تصریح کردن که اصلا صحت و لزوم اونجا همراه هستن. اگه گفتیم شرط و لزوم با صحت هست یه مطلبه، این طوری هست. این دیگه انشاءالله بعد که در کتب مفصل بحث شد در ذهن آقایون باشه که مقدار بحث اینجا هست. خب حالا الا ای حالین ولو ارز ذالک للمرتهن، حالا آمدیم این جریان ها برای شخص مرتهن پیش آمد. حالا که برای شخص مرتهن پیش آمد، اون اولای به عدم بطلان است. وقتی ما در طرف راهن بنا شد که عرض شود که قائل داشته باشیم به این که باطل نمیشه، داشتیم همه قد قائل. خب حالا فرضاً که این طرف کسی قائل شد که باطل نمیشه، به طریق اولا در طرف مرتهن ما قائل میشیم به این که باطل نمیشه. و لو ارز ذالک للمرتهن فاولا به عدم البطلان، لو قیل بهی سم اولویت، در صورتیه که قائل به عدم بطلان بشویم آنجا، یعنی قائل به عدم بطلان بشیم در طرف راهن. وقتی که در طرف راهن قائل به عدم بطلان شدیم، با این که راهن از طرف او هر شود که عقد لازم هست و او داره رهن میده، معذالی که ما میگیم اگر موت آمد، اگر این جریان ها آمد باطل نمیشه، بنابر یک قول. خب به طریق اولا از این طرف که شخص مرتهن هست باطل نمیشه. ولی ولو قیل بهی فی طرف راهن، حالا اگر قائل به بطلان شدیم در طرف راهن و گفتیم در طرف راهن اگه موت و جنون و اینها پیش اومد باطل میشه، اقوا این هست که اگر برای شخص مرتهن پیش آمد باطل نمیشه. چرا؟ فرقش چه هست؟ اینه که شخص راهن بدهکار هست. وقتی که شخص راهن بدهکار هست، اون اگه موت براش پیش آمد، اون اموالش متعلق حق غرما میشه و طلبکارها همه میان و میبرند. از جمله چیزهایی که متعلق حق غرما و طلبکارها میشه همین چیزیه که میخواست رهن بده، همین چیزی که میخواست رهن بده عرشبت که متعلق حق غرما قرار میگیره و باید که بیان رو حساب بکنن و مثلا سهم طلبکاریشون ببرن. و سابقا در باب دین خوندیم که بدهکار اگر از دنیا رفت تمام بدهش حال میشه، حتی اونهایی هم که مؤجل هست و مدت داشته است اینها حال میشه، حالا باید بپردازن. ولیکن شخص مرتهن طلبکار هست، طلبکار اگر موت براش پیش بیاد که طلبش حال نمیشه، که چیزیش که حال نمیشه، که طلبکاری از دنیا رفته، بنا هم بوده رهنی بهش بدن، خب حالا که از دنیا رفته طلبش حال نمیشه، به حال خودش باقی میمونه. طلب اینطوری که ورثه شخص مرتهن بیان و بخوان عرشبت که و بگویم که حالا بپردازید به ما دین پدرمون را، یعنی طلبی که داشته، نه، او به حال خودش باقی میمونه. پس اون مؤجل به حال خودش باقی میمونه و مدت دار که بوده به حال خودش باقی میمونه. وقتی به حال خودش باقی میمونه، رهنی هم که میخواستن در برابرش بگیرن، آقای راهن هم که زنده هست، که فرض نه که راهن زنده هست، وقتی که راهن زنده هست که بدهکار هست، خب این مال خودش که بنا بوده رهن بده، حالا پیش ورثه میاد رهن میشه، چون بدهکار که راهن باشن نمرده، طلبکار مرده. طلب کنم که وقتی که مرده که طلبش به حال خودش باقی میمونه تا بعدها. و آقای طلبکار که از دنیا رفته، بدهکار که زنده هست و خودش هم هست و عینش هم موجوده، پس عینش به عنوان رهن میمونه پهلوی اشخاصی که ورثه شخص طلبکار هستن. و الفرق تعلق حق الورثه والغرماء بعد موت راهن به ماله، فرقش اینه که تعلق میگیره حق ورثه و طلبکاران بعد از موت راهن به مالی که داره، چون راهن بدهکار هست دیگه و میخواست رهن در باب بده بده، او تا مرد همه بدهاش حال میشه، همین حالا همه میخوان، حتی عرشبت که طلبکاران که غرما باشن. اما به خلاف موت المرتهن، مرتهن که از دنیا میرود، مرتهن یعنی طلبکار، یعنی پولی داده قرض کسی حالا میخواست رهن بگیره، پس طلبکار هست. این ندین یبقا، شخص طلبکار که از دنیا بره هرچی از مردم میخواد به حال خودش هست، حالا تا مدتش برسه. فیبقا دین، دین به حال خودش باقی میمونه. فتبقا وثیقته، پس پشتوانش هم که عبارت از رهنی بوده که میخواست بگیره، اونم به حال خودش باقی میمونه. یعنی آقای راهن اگه هنوز نداده، باید رهن را بده به دست بچه های آقای مرتهن. فتبقا وثیقته لعدم المنافی، چون اینجا موت او منافاتی نداره با جریان کار، موت او هیچ جایی لطمه نمیزنه، طلب به حال خودش باقی میمونه، پس باید که وثیقش هم که رهن باشه به حال خودش باقی بمونه. این بحث تمام شد. یه دنباله داریم راجع به اول مسئله. اول مسئله این بوده که حالا آیا موت و این گونه امور، آیا اینها عرشبت که شرط قبض را خراب میکنن، شرط قبض را خراب نمیکنن، و آیا قبض بالاخره شرط لزوم هست یا شرط لزوم نیست. در این مسئله وارد بودیم که این مسائل ریه پیش آمده بود. حالا بنابراین که قبض شرط لزوم باشه، که ایشون اینطور معشی کردن قبض شرط لزوم، خب حالا که قبض شرط لزوم هست، آیا بعد از آنی که عقد رهن خونده شد اجبار میشه کرد راهن را که حالا حتما باید اقباض بکنی و حتما باید عینی که روش رهن و عقد رهن خونده شده تحویل آقای مرتهن بدی؟ این اجبار هست؟ خود آقای مرتهن که طلبکار هست میتونه وادار بکنه، تعقیب بکنه، مثلا شکایت بکنه، از حاکم شهر بخواد که بابا ما عقد رهن خوندیم، بیایید وادارش بکنید که حتما عین را به من تحویل بده. اجبار میشه کرد یا اجبار نمیشه کرد؟ میفرمان نه، اجبار نمیشه کرد، برای خاطر این که عقد رهن عرشبت که تا وقتی که قبض نشده لزوم نداره از طرف راهن. وقتی که لزوم نداره، پس اجبارم همراه نداره. اجبار ما رو موردیه که حتما به عهدش آمده باشه. وقتی به عهدش نیامده باشه، چی خود شخص طلبکار یا حاکم شهر بیاد اجبارش بکنه؟ اگر که این عقد رهن را شرط کرده باشند در یک عقد لازم جدایی، یعنی یه معامله دیگری کردند، یه عقد بیعی خوندن جداگانه، در ضمن اون عقد بیع شرط کردند، گفتند که باید راجع به اون طلب جدایی که من از شما دارم یه چیزی به من رهن بدی، و اونجا شخص راهن قبول کرده در ضمن اون معامله بیع لازم که راجع به طلب جدایی که با هم دارن یه رهن به تحویل آقای مرتهن بده. اگه این شرط رهن در ضمن یه عقد لازم جدایی شده باشه، اینجا البته راه داره که یک کسی بگوید که چون این شرط در ضمن عقد لازم جدایی شده، وفای بهش لازمه و باید به این شرط عمل بکنه، پس وقتی که باید به این شرط عمل بکنه، حالا خودش اگه قدرت داره که ازش میگیره، اگه قدرت نداره توسل به حاکم شرع میجوید و حاکم شرع یا اجبار میکنه آقای راهن را که باید عین را تحویل بده. وقت فرقش اینه که اگه خود رهن صیغه عقد رهن بودیم و خودش دیگه چیزی نداشتیم، خب این تا وقتی که قبض داده لازم نیست و عمل نمیخواد بکنه. ولیکن اگه در ضمن عقد لازم جدایی شرط شد، اون عقد لازم کار میکنه، او هست که وادار میکنه که حتما پس باید عمل بهش بشه. ولی چیزی که هست همونجا هم باز نظر دیگری داریم. شهید علیه الرحمه فرموده شرطی که در ضمن عقد لازم میشه باید عمل بهش بشه، باید شرعی حتما باید عمل بکنه، اگه عمل نکرد اجبارش میکنه. ولی در این حال علامه علیه الرحمه در تذکره ایشون میفرموده که نه، در ضمن عقد لازم هم اگر یک شرط شد در این حال اجبار جائز نیست، برای خاطر اینکه فرزند در ضمن یک بیت عقد لازم هست شرط کردن که رهن بدی، حالا این میگه من نمیدم، وقتی که نداد نتیجه این میشه که شخص مشتری در اون معامله لازم عقد بیع لازم خیار اشتراط داشته باشه، شرطی کرده بودن عمل نمیکنه، اون میاد اون معامله بیع را به هم میزنه. و سابقا در خیار اشتراط این را خوندیم که اصلا وقتی در یه عقد لازمی شرط میشه، این دیگه حالا واجب هست که عمل بهش بشه، و اگر که عمل بهش نکر حاکم شرع میتونه با قدرت بیاد بگه باید عمل بکنی مثل سایر واجبات. قول اول همینه، ولی قول دیگری در مسئله هست که نه، اونجا این طوری که چون در عقد لازم شرط شده این از واجبات شرعیه میشه که باید عمل بکنه، و اگه عمل نکر اجبار میان میکنن، نه عمل کرد خیلی خوب، عمل نکرد مشتری میتونه که اون معامله را فسخ بکنه. اینا که میفرمان و علی هذا، این و علی هذا دیگه کاری به این چند سطری که امروز خوندیم نداره، این و علی هذا میخوره به اصل مسئله، یعنی حالا بنابراین که قبض شرط باشه در لزوم رهن، خب حالا که قبض شرط شد حالا نداده، لا یجبر الراهن علی الاقباض، راهن نمیشه مجبورش بکنه که چون صیغه عقد رهن خونده شده حالا مجبور هستی که تحویل بدی بر اقباض، لعدم لزومه بعد، چون لازم نشده هنوزا رهن هنوز لازم نشده، لعدم لزومه بعد الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم، مگر این که رهن شرط شده باشه در یه عقد لازم جدایی، اگه اونجا شرط شده یبنا علی القولین، او وقت مبنی بر قولین در اون مسئله میشه که سابقا هم خوندیم در باب خیارات، و اون اینه که آیا در این صوری که شرط در ضمن عقد لازمه واجب الوفا هست، اگه واجب را عمل نکر اجبارش هم میشه بکنی، این یک قول است در مسئله، یک قول هم اینه که نه در این حال اونجا هم اجبار نیست، چون الزام نیست با اینکه شرط در ضمن عقد لازم هست، چیزی که هست نتیجه خیار فقط برای شخص داره در اون معامله دیگری. ولی البته بیشتر قول الان هم این هست که نه، شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفاست، باید وفا بشه، اگه وفا نشد اجبار میاد، اگه که دیگه به اجبارم نشد اون وقت خیار فسخ برای شخص مشتری در ضمن عقد لازم که بوده میاد. مسئله دیگر، ولا یشترط دوام القبض. خب حالا قبض شرط شد، بالاخره قبض شرط است، الان هم فتاوا این معمولا، حالا دوام قبض هم شرطه؟ یعنی آقای مرتهن تحویل گرفت، یک دقیقه تحویل گرفت برای که قبض حاصل بشه، حالا دیگه همیشه باید تحویل خودش باشه؟ نه، ولا یشترط دوام القبض، میتونه بعد از آنی که تحویل گرفت رهن دیگه حالا میشه لازم، حالا که شد لازم تحویل خود آقای عرشبت که راهن میده میگه پهلو خودتون باشه، ولی رهن دیگه به حال خودش هست. ولا یشترط دوام القبض. دلیل بر این که دوام شرط نیست چی هست؟ للعصر، شک داریم که آیا بعد از آنی که قبض حاصل شد آیا دیگه دوامش هم شرط است، یعنی اصل عدمش. للعصر، اصل عدم، بعد تحقق الامتصال به، بعد از آنی که امتصال و فرمانبری از اصل رهن به وسیله قبض حاصل شد، امتصال به قبض حاصل شد، قبض لازمه امتصال شد، یعنی یه فردش اومد در خارج، امتصال اینه که یه فرد را بیاریم در خارج، خب آمد در خارج، وقتی که آمد در خارج دیگه تمام میشه. فلو اعاده الى راهن، اگه که اعاده داد به شخص راهن فلا بأسه و هو موضع و وفاقه، یعنی اختلافی در مسئله نیست. مسئله دیگر این که و یقبل اقرار الراهن بالاقباض، اگر که راهن که شرط بود اقباض بکند، یه مرتبه اقرار کرد گفت که بله من اینی که بنا بوده تحویل بدم تحویل دادم، و معنای این که تحویل دادم و اقباض کردم یعنی رهن لازم شد، اینه دیگه، یعنی رهن لازم شد. حالا اگه یه وقتی اقرار کرده جلو دو نفر عادل یا جلو خود قاضی مثلا اقرار کرده که من اقباض کردم، حالا که خودش اقرار کرده که من اقباض کردم، این دیگه مأخوذ به همین اقرار هست، برای خاطر اینکه به ضرر خودش داره اقرار میکنه. کسی که اقرار میکنه که من عین مرهونه را اقباض کردم، یعنی رهن لازم شد. این متا باید در دست آقای مرتهن اگر میخواد باشه، اگه من بدهم ندادم مثلا، اون میتونه که اگه من امتناع کردم بفروشه و طلبش برداره، اینا دیگه همش همراهشه. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، این حدیث شریف و قاعده کلی اینجا هم میاد، پس میشه گذرا و اقرارش درسته. و یقبل اقرار الراهن بالاقباض لعموم اقرار العقلاء، که حدیث داریم که اقرار العقلاء على انفسهم جائز. جائز هم عرض کردیم، نه معناش اینه که این جائزه یعنی مباح است، جائز یعنی گذرا، یعنی نافذ تمام. بله یه وقت یه اقراری هست که میدونیم دروغه، خب اونجایی که میدونیم دروغ هست البته او فایده نداره، مثل این که مثالی که سابق میزدن، دو نفر مثلا هستن در قم هستن، هم راهن هم مرتهن در قم یا در شام ایشون مثلا میفرمان هستن، وقت آقای راهن در شام که مرتهنم اونجاست میگه من همین امروز فلان خانه را رهن دادم به آقای مرتهن و اقبازم کردم، ولی در مکه تحویل دادم، در مکه اقبازم، در مکه همش در مکه انجام شده. خب این چی تو میشه که دو نفر مثلا در دنیای سابق در قم باشن یا در شام باشن، رهنم داده باشه، همون روزم رهن داده باشه، همون روزم اقباض کرده باشه، اما عین مرهونه و اقباض مال مکه معظمه باشه، خب این جور نبوده، او وقتا وسائل نبوده. حالا یه وقت هست که مثلا دنیای امروز تلفن هست و همه این جهات هست و این شخص هم اونجا وکیلی مثلا داره و خب این درسته، یه کسی در قم میگه که من امروز خانه‌ای که در مکه دادم رهن دادم به این آقا، همین امروز هم تحویل دادم، همین امروز هم تحویل دادم، یعنی وکیل داشته و در اونجا گرفته، تلفن داشتیم مثلا، مسائل امروزی داشتیم، همه این جریان ها حل شده. ولیکن سابق که نبوده، خب اگه اینطور میگفت خب معلوم بوده که دروغ میگه. الا ان یعلم کذبه کما لو قال رهنته اليوم داری التي بالحجاز، رهن دادم به این آقا خانه ای که در حجاز دارم و هما به شام، و حالی که دوتاشون در شام هستن، و اقبضته ایاها، وقت میگه اقباضم همین امروز کرده ام، اینجا فلا یقبل، چون خود دروغه طبق جریان گذشته. لأنه محال عادتا، چرا محال عادی بوده او وقتا؟ برای خاطر اینکه خود این آقایی که میخواد تحویل بگیره خودش یا وکیلش بالاخره باید باشن در مکه تحویل بگیرن، با نبود وسائل دنیای اون روز که حالا خودش اینجا باشه وکیلش مثلا در مکه باشه و خبر بهش بده، چطوری بگیم درسته؟ پس محال عادی بوده. بناءً على اعتبار وصول القابض او من يقوم مقامه الى الرهن في تحققه، برای خاطر اینکه معتبر است رسیدن قابض، کسی که تحویل میخواد بگیره که همون مرتهن باشه، برسد شخص قابض یا کسی که قائم مقام او باشه مثل وکیلش به رهن، باید برسن اینا به اون عین مرهونه، چطور تو شام باشه و برسن مثلا به اون عین، فی تحققه در تحقق قبض، این معتبر است. خب حالا که معتبره او وقت وسیله نبوده. حالا این مسئله زیر بنایی داشته باشید که یه اقراری شده در جایی، اشخاص عدولم بودن، اشهاد کردن، شاهد گرفته که من اقباض کردم، این قبول هست در جایی که دروغ نباشه. این مسئله حالا زیر بنایی را داشته باشید که قبول میشه. حالا که قبول میشه، فلب ادعا بعد الاقرار بالقبض المواطات، حالا آمدیم بعد همین کسی که اقرار کرده بوده جلو اشخاص عدول به این که من اقباض کردم، آمد گفت که نه من این عین را تحویل نداده بودم، میگن خود تو خودت اقرار کردی جلو عدول، میگه این مواطات بوده. مواطات یعنی هم من هم آقای مرتهن بنا گذاشته بودین که این حرفا را من بزنم تا این کسانی که شاهد هستن بشنوم، آقای نویسنده ایم که این مطالب را می نویسه و قباله می نویسه و تهیه این مطالب را می کنه او کارش انجام بده، ما کارمون کرده باشیم، کار اداریش به اصطلاح و مقدماتیش در تحویل بیدیم. من اگه جلو اون دوتا عادل یا مثلا چند نفر عادل گفتم که بله خانه من رهن فلان کس هست و اقبازم شد تحویلشم دادم، حالا برمیگرده میگه مواطات بوده، یعنی سازش بوده، من و آقای مرتهن برای مقدمات کار که قبال نویسنده بی نویسه و ای شاهدان شاهد باشند اینها یه حرفا را زدین، خودش هم میدونه، ولی آقای مرتهن میگه نه مواطات نبوده، سازش نبوده، واقعا خانه را به من تحویل داد و اقباض کرده، پس رهن لازم شده. حالا اینجا حرفی که گوش بدین، آیا اقراری که شخص راهن قبلا جلو اود کرده و شاهد عادل هم بوده و اشهادم کردن، یعنی گفتن شاهد باشید که این شده و آقای که نویسنده بوده نوشته، اون را قبول بکنیم، یا حرف آقای مرتهن که میگه نه اقرار بود و اقرارم اقرار واقعی بود نه سازشی و صورت سازی بود. اینجا میفرمایند که حرف شخص راهن اینجا پذیرفته میشه. چرا؟ برای خاطر این که این خودش یه رسمیه، حالا هست، سابقا هم در زمان ایشون بوده، یعنی خود این که رسم اداری و نمیدونن کارهای مقدمات این صورت سازی بکنند و هم این طرف هم اون طرف میدونه که صورت هست و همه قدر خاطر اینه که جریان رسمش و رسمش نوشته بشه و انجام بشه، این معمول بوده همیشه. چون معمول بوده همیشه، حالا این آقای راهن یه حرف خلاف رسم نمیزنه، یه حرف خلاف جریان معمولی دنیا و مرسوم روزگار نمیزنه. وقتی که این جریان معمول بوده، حالا میگه بابا این بوده و اینم که معموله، پس به اعتبار معمول بودنش حرفش رو میپذیریم. اینا که میفرمان که اگر بعد آمد گفت که فلو ادعا بعد الاقرار بالقبض المواطات، اگه بعد از اقرار به قبض ادعای مواطات بکنه، مواطات یعنی سازش، من و او آقای مرتهن بنا گذاشته بودیم که این حرفا را بزنیم، این یعنی مواطات بشه، یعنی هم من میدونستم هم اون میدونست که صورت سازی هست. المواطعه علی الاقرار، این سازشی بر اقرار ما کرده بودیم، ول اشهاد علیه، حتی اینکه این دوتا آقای عادل درست کارم که آورده بودیم و جلو اونها من حرف زدم، اینا هم درست میگن. او همه اینها رو میپذیره، میگه من گفتم، شاهدم گرفتیم، این دوتا هم دروغ نمیگن، شاهد عادل هستن، همه اینا درسته. ولی چیزی که هست، همه اینها مواطات بوده. چرا مواطات کردیم؟ اقامتن لرسم الوثیقه، برای خاطر این که ما بخواستیم اقامه بکنیم، بپا بداریم مرسوم رهن را. مرسوم رهن اینه که بالاخره خود دوتا شاهد عادل باید خبر داشته باشن، آقایی که میخواد قباله بنویسه حاضر باشه، ببینه اقرار او بشنه و اینا رسم شه. رسم وثیقه یعنی رسم رهن. این چیا داره؟ ما حالا مشکل بود تا من خونه خالی بشه و تحویلش بدم و اقباض، کارای رسمیمون کردیم. اقامتن لرسم الوثیقه حذرن من تعذر ذلک، برای خاطر که احتراف کردیم و پرهیز کردیم از این که بعد متعذر باشه این دوتا شاهد عادل. حالا بعد کجا بیاریم؟ آقایی که برامون بینویسه مثلا از کجا بیاریم؟ حالا اینا همش فراهم بود، ما مواطات کردیم و با هم بنا گذاشتیم که حالا من بیام اقرار بکنم و نوشته بشه و شاهد عادلم بدونه، چون بعد اینا در اختیارمون نبودن. حذرن من تعذر ذلک یعنی اشهاد و نوشتن و این کار رسمیش بعد میسر نباشه. اذا تأخر، اگه تأخیر میافتاد جور نبود. الا ان يتحقق الخلف، یعنی ما این کار کردیم تا وقتی که قبض بعدن محقق بشه و بعدن من تحویل بدم. خب حالا اگه این ادعا رو کرد، اگر قاضی این حرف را بشنود قبول میکنه. لجریان العاده بذالک، برای خاطر این که عادت به این جریان داره، وقتی که عادت جریان داره حرف او شنیده میشه و مسموع هست. خب حالا که حرف او مسموع هست، نسبت به حرف آقای مرتهن که میگه به من تحویل داده شد، حالا که میگه به من تحویل داده شد و قبض شد، حرف او را چه کار بکنیم؟ اون اگه یک قسم بخوره حرفش ثابت میشه. یک قسم بخوره که بله اقرار به جای خودش قرار گرفته بود و درست بود، قسم بخوره بر این مطلب. اگه قسم خور بره، فلهو احلاف المرتهن الا عدمها و انهو وقع موقعه، اگه او قسم خورد که اقرار واقعی بوده نه اقرار سازشی، بله حرف آقای مرتهن ثابت میشه. و الا به صرف این که او ادعا بکنه که نه اقرار بوده، نمیتونیم تمسک بکنیم به حرف گذشته و بگیم تو که اقرار کردی، دو تا شاهد عادل هم هست که اقرار کردی. اینجا با این که شاهد عادل هست، ولی معذالک شاهد عادل که هست و این شاهد عادل هم موافق با حرف مرتهن داره حرف میزنه، ولی در این حال به درد نمیخوره که کار را تمام بکنه، برای خاطر که یه جریان معمول مرسومی هست. بله در این حال خونم شخصی اراده داره، عقل داره، حرف داره، دعوا داره، میگه که اقرار واقعی بوده، اگه بخواه حرفش به کرسی بنشینه و ثابت بشه یک قسم باید بخوره شخص مرتهن. فلهو احلاف المرتهن، میتونه قسم بده آقای راهن به مرتهن که تو قسم بخور که اقرار واقعی بود. بله فلهو احلاف المرتهن الا عدمها، که مواطات نبود، ضمیر عدمها برمیگرده به مواطات که مواطات نبود، و انهو وقع موقعه، و این اقرار واقع شده بود در جای خودش، یعنی واقعا من داده بودم و هیچ گیری نداشت و مواطات نبود، ای تو قسم او بخوره. حالا اینجا فروعی در مسئله هست که ایشون این فروع را متذکر شدن، از جمله این که می گفتیم که دو نفر شاهد عادلم هستن و اینا دارن شهادت میدن که این آقای راهن اقرار کرده که من اقباض کردم، این دوتا شاهدم هستن. حالا فروعی همینجا داریم که این شاهدهای عادلی که شهادت میدن بر این که این آقا اقرار کرده است، یه وقت شهادت میدن بر اقرار، یعنی میگن اونی که ما خبر داریم اینه که خود این آقای راهن اقرار بر اقواس کرد، ما ازش شنیدیم که اقرار بر اقواس کرد. این همین مسئله هست که حالا خوندیم که در این حالی که شاهد عادل هست ولی کار تمام نمیشه، حرف آقاییه که میگوید که موادات و سازش بوده در این حال، ولی آمدیم دوتا شاهد عادل شهادت بر اقرار نمیدن، میگن ما شاهد بودیم که خونه را تحویل داد، ما این را دیدیم، که بالاتر میبرن مطلب را. میگن اصل هنگام تحویل دادن خانه به عنوان رهن ما خود این کار را دیدیم. اینجا اگه شاهد عادل این شهادت را میده، اینجا دیگه نه، اگه شهادت بر نفس اقباض هست حرف او که میگه مواطات بوده و سازش بوده دیگه شنیده نمیشه، برای خاطر که چطور خونه را تحویل دادی، به دست او دادی، دو تا شاهد عادل هم خبر داره و اشهاد کردی، ولی معذاری که مواطات و سازش بوده، مواطات و سازش که واقعیتی نداره، که اینجا کار واقعی را عدول دارن شهادت میدن. اینه که میفرمان هازا، یعنی این که میگیم حرفش پذیرفته هست، اذا شهد شاهدان الا اقراره، این در صورتیه که شاهدان که شهادت میدن در محکمه وقتی اختلاف شده شهادت بر اقرار بدن، بگن ما شنیدیم از این آقا که میگه خانه را تحویل دادم، حالا میگه مواطات هست، اونجا درسته شنیده میشه. اما لو شهدا الا نفس الاقباض لم تسمع دعواه، اما اگر که شهادت بدن بر خود اقباض خانه، اینجا دعوای آقای راهن دیگه مسموع نیست. ولم یتوجه الیمین، قسم هم دیگه متوجه آقای مرتهن نمیشه، یعنی حرف اینجا حرف مرتهن هست و بدون قسم حرف او درسته و همین که شاهد شهادت میده که اقباض شده کار تمامه دیگه. و همینطور لو شهدا الا اقراره، فرع دیگر اینه که حالا همون جایی که این دوتا شاهد عادل میگن ما شاهد هستیم که این آقا اقرار کرد، همون مسئله اول، ولیکن اون بخواد حرف مواطات را پیش نیاره، اون بگه من کی اقرار کردم، بی خود میگن اینا که میگن من اقرار کردم، نه این که بگه درست میگن این آقایون من اقرار کردم ولی اقرار صورت سازی بوده، اصلا بیاد زیر اساس اقرار خودش را بزنه، بگه نه بی خود میگن اینا دروغ میگن که من اقرار کردم، اشتباه میکنن مثلا که من اقرار کردم. اگه ایطور باشه بازم حرفش مسموع نیست، یعنی اینجا هم حرف مال بیانه میشه، به نفع آقای مرتهن حکم صادر میشه و کار تمام میشه، دیگه قسمی چیزی هم نمیخواد. و کذا لو شهدا الا به فانکر الاقرار، و همینطور یعنی پذیرفته نمیشه حرفش و شنیده نمیشه، اگر که بیانه شهادت بدهم بر اقرار، ولی او چه کار میکنه؟ او میاد انکار اقرار میکنه، اینجا هم حرف او درست نیست، یعنی بی خود میگی. بله، لانه تکذیب للشهود، برای خاطر اینکه اگه این رقم او بخواد پیش بیاد تکذیب شهود میکنه، در اون اول نمیگفت این آقایون دروغ میگن، او درست میگه من خودم هم آوردم چون که شاهد باشم، ولی که ما یه صورت سازی کرده ایم اونجا درسته چون مرسومه، اما اینجا نه، اصلا بخواه بگه که من اقرار نکردم، من حرف اینطوری نزدم و این لازمش اینه که شهود را تکذیب بکنه، بگه اینا دروغ میگن. خب حالا در همینجا یه فرع دیگری داریم که اگه این رقم وارد مسئله بشه باز به نفعش تمام میشه، و اون اینه که اگر بگوید که این آقایونی که شهادت میدن که من اقرار کردم، درست میگم که من اقرار کردم، مواطات و سازش هم نبوده، ولی من یه اشتباه در اقرارم داشتم، من که آمدم اقرار کردم که این خانه را اقباض کرده ام به این آقای مرتهن، همه اینا درست، این آقایون هم درست میگن، ولی من اتکاام به کار وکیلم بود، وکیلی داشتم به من تلفن مثلا کرد یا به من نوشت که خانه را اقباض کردم از طرف شما، من هم جلو این آقایونی که هر شبت که شاهد عادل هامون هستن اقرار کردم که خانه اقباض شد، اما اتکای من به اونجا بوده که کار وکیل من باشه، بعد معلوم شده که تلفن وکیل من دروغه یا نوشته وکیل من مثلا دروغه، اقباض نشد. خب اگه این باشه، این باز در دنیا خیلی جریان داره دیگه، این ادعای که روبراه هست. پس در این حال اگه این فرض هم باشه، حرف شنیده میشه، چون این جریان ها در دنیا معموله دیگه و هست. وقتی که در دنیا معموله و هست، اینا میبره به این که درست باشه. اگر آقای مرتهن بخواد حرف او ثابت بشه که اقباض بوده، اقباضم واقعا شده، رهنم لازم شده، این حرفان بی خوده، اون باید یه قسم بخوره علاوه بر این که بیان همراهشه. ولود دل غلط فی اقراره، اگر ادعای غلط در اقرار خودش بکنه، یعنی میگه اقرار کردم درسته، حرفم درسته اینها، ولی من یه غلط داشتم، یه اشتباه داشتم. ولود الغلط فی اقراره و اظهر تأویلا ممکنا، و اظهار بکنه یه تأویلی برای اقرار خودش که ممکن باشه. یعنی میگه جهتش این بوده، تأویل یعنی جهت این که من اقرار کردم این بوده، منشأش این بوده، و اظهر منشأی را که ممکن باشه برای این غلط رفتنش. فلهو احلاف المرتهن، یعنی یسمع دعوا، یعنی حرف شنیده میشه، چون ممکنه واقعا اینطور شده باشه. حالا که اینطوره، می آقای مرتهن میگه که اگه شما میخوای حرفت ثابت بشه، یه قسم بخور که واقعا من اقراری که کردم اشتباه نبوده و اقباض شده. خب وقتی که مرتهن قسم خورد، اون وقت دیگه خانه واقعا میشه رهن آقای مرتهن و عقدا عقد لازم هست. ولی اگه قسم نخورد، نه، حرف شخص مرتهن هست، راهن هست. فلهو احلاف المرتهن اینجا هم ایزن، و الا مال اظهر تأویلا هست. یعنی اگر میگه که اشتباه کردم، اما میگم خب چطور شده، هیچی نمیگه که آخه به چه دلیل اشتباه کردی، تو که اقرار کردی، شاهد عادلم گرفتی، یه چه اشتباهی داشتی، چیزی را ذکر نمیکنه که منشأ اشتباهش باشه. یعنی و اظهر تأویلا ممکنا را نداره. اگه اینطور باشه فلا، یعنی لا تسمع دعواها، حرف شنیده نمیشه، قسمم نمیتونه به مرتهن بده، و حرف مرتهن اینجا هست و حرف مرتهن تمام میشه علی الاصل. مسئله دیگر، بنابر این که قبض لازم باشه در باب رهن، حالا که قبض لازم شد، اگه که این عینی که میخواستن رهن بدن پهلوی شخص مرتهن بوده، به هر شکلی، حالا یا غصب یا غیر غصب، ودیعه، آریه، هرچی پهلوی این آقا بوده، حالا پولی قرض کرده از همین آقا، بنا شده یه رهنم بده، خب میگه همون فرشی که پهلوتون بوده رهن باشه، خانه ای که مثلا توش مینشینی یا پهلوت بوده رهن باشه، یا غصب کرده بودی مثلا رهن باشه. آیا این که بعد میگوید پهلوت باشه و اذن میده، این همین کافی هست دیگه، یا این که نه، باید یه قبض جدید بشه، یه تشکیلات نوی مثلا بیاریم راه بیاندازیم؟ میفرماند که ولو کان الرهن بيد المرتهن، اگر رهن یعنی عین مرهونه پیش مرتهن بوده، فهو قبضون دیگه، خود تعلوش هست دیگه، چه کار ما میخوایم بکنیم؟ لصدق کونه رهنن مقبوضا، ما اونی که میخوایم اینه که رهن مقبوض میخوایم، طبق آیه شریفه که رهان و مقبوضه. خوی الان رهن که صیغش خوندیم، قبض هم که از جلوتر بوده، خب تمام دیگه، چون رهن مقبوضه شد. ولا دلیل علی اعتباره مبتدعا بعد العقد، دلیلی هم نداریم که از نو تازه باید یه قبضی حاصل بشه. ولا دلیل بر اعتبار قبض مبتدعا، مبتدعا یعنی حالا نو جدید، این دیگه لازم نیست بعد العقد یه قبض جدیدی بیاد. این تمام شد. حالا می فرمایند که عبارت مصنف که فرموده ولوکان بید المرتهن، اگه که این عین مرهونه پیش شخص مرتهن بوده، این دیگه نگفتن ولوکان بید المرتهن ودیعتن او آریتن، اینا که نبود، این می سازه با غصب، حتی با موردی که او غصب کرده بوده، ولی حالا آدم خوبی شده مثلا، حاضر میشه که اون عین مقصوبه پیشش به عنوان رهن باشه، عبارت شامل میشه دیگه. و اطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین المقبوض به اذن و غیره، بین این که قبلا که قبض شده بوده به اذن بوده، مثل آریه بوده، یا نه اذن نبوده تا حالا، مثل مقصود، و بهی صرح فی الدروس در دروس تصریح به این مطلب ایشون کرده که فرق نداره. خب نکتش چیه که فرق نداره؟ نکتش اینه که بالاخره حالا میشه رهان مقبوضه دیگه، حالا ما مقصود باشه یا نباشه در این جهت دیگه اثری نداره که والوجه واحد. اگه ودیعه بود میشد رهان مقبوضه، ولی چون او وقت حالا قصد بوده رهان مقبوضه نمیشه. خب قصد من که باشه، حالا که صیغه رهن خوندن خودش هم میپذیره که دیگه حالا این مال شماست، من نمیخوام غاصب باشم، خود تحویلشه دیگه، خب میشه رهان مقبوضه. یه چیز دیگه که نمیخوام که والوجه واحد، راه مسئله یکیه. و این کان منهیان عن القبض هنا، البته او وقتا حالا منهی عن القبض بوده، او وقتا حالا که صیغه رهن نخونده بودن این غاصب بوده حرام بوده پهلوش باشه، ولی حالا که صیغه رهن خوندند و اونم میگه همون خانه پهلو شما باشه اذن میاد، اونی که منهی بوده حالا میشه مباح دیگه. و این کان منهیان عن القبض هنا، خب چرا این نهی که داریم اشکالی پیش نمیاره؟ چون همینجا ممکن است که کسی فرق بگذره بگه خب همین دیگه، این تا او وقت تا حالا نهی داشته، این قبض منهی بوده، وقتی که این قبض منهی بوده شما چطور درستش میکنید؟ میگن چون در اصول خونده این که نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی در عبادات موجب فساد، ولی نهی در معاملات که موجب فساد نیست. مثلا وقت ندای برای صلات جمعه، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، یعنی وقتی صدا بلند شد برای نماز جمعه باید کار تجارت رو تعطیل بکنید برای نماز جمعه، البته مال وجوب عینی وقتی که باشه، خب واجبم هست که کار رو رها بکنند و معامله حرام. ولی حالا آمدیم یک کسی در این حالی که ندای جمعه را شنیده و صدای مثلا حی علی الصلاة و قد قامت الصلاة و همه را شنید، معذالکی نرفت و ایستاد معامله مثلا کرد، خب حالا معامله که بالاخره کرد ولو حرام انجام داده باشه، بالاخره این معامله درسته یا نه؟ این پول میشه مال او، این عین میشه مال مشتری یا نه؟ خب بله، برای خاطر اینکه این نهی موجب فساد نیست. خب اینجا قبض او وقت حالا نهی داشته، حالا فرضاً نهی، ولیکن این نهی قبض را فاسد نمیکرده، قبض قبض بالاخره، و این موجب نمیشه که ما بگیم که حالا که اجازه داد باید اون عین را حالا بیارند و آقای مالک تحویل بگیره و دوباره قبضه و قبض بکنه، این لازم نیست. و این کان منهیان عن القبض هنا لان نهی در غیر عبادت غیر مفسدین، مفسد نیست. بعضی آمده اند فرمودن که چرا همینجا جای حساس مسئله هست، همینجا را حالا باید حساب کرد. چرا؟ گفتند برای خاطر این که ما قبض را شرط دانستیم در لزوم رهن، و به قدری هم این شرطیتش قوی بود که رکن هست، یعنی اساس اصلی هست، اگه که قبض حاصل نشه رکنی از ارکان رهن که عبارت از قبض باشه از حاصل نشد. وقتی که این رکن حاصل نشده است، چون منهی بوده و با منهی و با محرم ما نمیتونیم رکن معامله را درست بکنیم. یه وقت هست که نهی دارید ولی نهی به رکن نمیخوره، نهی به اینه که اینجا مثلا نیست، نهی به اینه که این کار را مثلا نکن، اینجا ایستادنت حرامه، چون نماز مثلا یک کسی داره نماز میخونه نگاه نامحرم هم میکنه، اونجا در عبادت هم هست ولی نهی هم هست، اما نهی به یه رکنی به کاری از کار عبادت اصلیش که نمیخوره که. نهی میخواد بگه نگاه نکن. در معامله هم یه وقت نهی به رکن میخوره، اونجا اگه نهی به رکن خورد اونجا ما میگیم اشکال داره، درست نیست. یه وقت نهی نه به اطراف و بند و بیل های مثلا معامله و اینها هست، اطراف معامله، ولی ما قبض را رکن گرفتیم، وقتی قبض را رکن گرفتیم اینی که حرام بوده تا حالا بیاریم و جزء رکن قرارش بدیم، این بعضی ها فرمودن. و قیل لا یکفی ذلک لأنه علی تقدیر اعتباره فی اللزوم، برای خاطر این که قبض بنابر فرض این که معتبر باشه در لزوم، که معتبرم دانستیم طبق مشی گذشته، این رکنون فلا یعتد بالمنهی عنه منه، پس اعتنا نمیشه به منهی عنهش، یعنی به قبضی که نهی داشته باشه، فلا یعتد اعتنا نمیشود به منهی عنه از قبض، اون بی ارزشه هیچ. و انما لا یختز الفساد حیث و تکمل الارکان، اگرم فرموده شده است که نهی اقتضای فساد نداره، این مال وقتی که ارکان کامله، اونایی که رکن اساسی و پیکره یک کار رو تشکیل میدن اونا همه درست، اونا محلله. یه بند و بیل این طرف و اون طرفی مثلا داره که محرم باشه، اونها هست که میگیم درسته حیث و تکمل الارکان، ولی اینجا که رکن درست نیست اصلا که قبض باشه. و لهذا لا یعتد به، برای خاطر همین جهت است که اعتنای به این قبض عرشبت که نیست حتی در یه جای دیگری. و اون اینه که در همین مسئله قبض این رقم فرض کنید که عقد رهن خونده شده، خانه هم غصب نبوده، ولی چیزی که هست وقتی که عقد رهن خونده شد، آقای مرتهن خودش آمد خانه را تصرف کرد بدون اجازه او، یا این فرش عقد رهن روش خونده شد ولی اقباض را خود راهن به اختیار و اذن خودش نکرد، او آمد فرش را برداشت و برد، هی فایده ای نداره. همین طوری که در اونجای ابتدایی اگه بدون اجازه راهن بایی که عقد خوندن بیاد فرش را خودش برداره ببره، کافی نیست، اون قبض مفید نیست، برای خاطر که نهی داره بدون اجازه او آمده برده، اون جایی هم که قبلا غصب باشه به طریق اولا. و لذا لا یعتد به، یعنی برای خاطر همین که حرام هست و نهی داره اعتنا نمی شود به قبض، لو ابتدعه به غیر اذن راهن، یعنی اگه همین مرحله ابتدایی آمد برد، آمد برداشت برد اما بدون اذن راهن، در مسئله خود باب رهن اونجا هم کافی نیست. خب حالا که اینطور شد، پس نتیجه این میشه که در باب غصب کافی نباشه اون قبض گذشته. و علل اکتفاء به، حالا بنابر این که اکتفا بکنیم، بنابر این شد اگر که اکتفای به عرشبت که قبض بشه، حالا هر جاش اکتفا کردیم، حالا بفرمایید که در باب قصبش کافی نیست، فرض کنید اینجاش کافی نیست، ولی اونجایی که ودیعه بوده که حلال بوده، اونجایی که آریه بوده که حلال بوده، قبض قبل که حلال باشه، خب اونجاها کافیه دیگه. حالا بنابر این که اکتفای به قبض بکنیم در اونجاهای محلل، در اونجاها لا یفتقر الى اذن جدید فی القبض ولا الى مضی زمان، وقتی یه مسئله دیگری پیدا میشه و اون اینه که خب حالا این فرش پهلوش جلوتر امانت بوده و قبض کرده بوده، حالا هم آمدن صیغه رهن خوندن، حالا که صیغه رهن خوندن شما میگی حالا تازه باید اذن بده بازن، بگه حالا اذن دادم که فرشی که پهلوتونه به عنوان رهن قبض کنید، این اذن رو هم بده. و علاوه بر این که اذن بده، یه ساعت دو ساعت مثلا هر مقداری که این آقای مرتهن بتونه بره و اون فرش را یا اون خانه را قبض بکنه و در اختیار خودش بیاره بگذره، این مقدارم باید بگذره، اینا هم لازمه. یا این که نه، کسی که فرش تو خانشه حالا رهن بهش میدن، صیغه رهن که خودش رو دیگه تمام، این دیگه نمیخواد آقای راهن بگه اذن دادم که بری تصرف بکنی یا قبض بکنی، این گفتنم لازم نیست. گذشتن این مقدار که این بتونه برسه به مغازش یا برسه به خانشون و بگه این فرش رو به عنوان قبض میذارم پهلو خودم، گذشتن این زمانم لازم نیست. چرا؟ برای خاطر که این قبضش هست دیگه، نه زمان میخواد و نه قبض میخواد، هست دیگه، اذن در قبض هم نمیخواد، اذن قبض جدید هم نمیخواد، برای خاطر که پیشش هست. و علل اکتفاء به، هر جا کافی دو نصیم، لا یفتقر الى اذن جدید فی القبض، این نمیخواد، ولا الى مضی زمان یمکن فیه تجدیده، مضی و گذشتن زمانی که ممکن باشه در اون زمان تجدید قبض که این بره به عنوان قبض تحویل بگیره هم لازم نیست. چرا؟ لتحقق القبض قبله، برای خاطر که اصلا قبض قبل از عقد رهن حاصل شده بوده، قبض بوده، حلالم بوده. فاعتبار و امر آخر تحصیل للحاصل، دیگه ما بخوایم اعتبار بکنیم یه امر دیگری را، یه قبض جدیدی را، یه اذن در قبض جدید را، این همش تحصیل حاصله، ما تحصیل حاصل میخوایم چه کار بکنیم؟ چیزی که داریم دوباره بریم دنبال برای چی؟ ولی الاصل به علاوه شک داریم که آیا این اذن جدید و قبض جدید و گذشتن زمان اینا شرطه یا نه، اینا همش به اصل عدم میگذاریم کنار. ولی وقیل یشترطان، بعضی آمدن فرمودن نه حتی در اون مورد حلالش، حالا بحثم مورد حلال هست که ودیعه مثلا پیشش بوده، در این حال وقتی که عقد رهن خونده شد، حالا باید آقای راهن بگه که اذن دادم برید قبض بکنید، زمان این که اونم برسه به خانشون و فرش رو به عنوان قبض برداره، بگه این فرش میدارم این طرفتر به عنوان قبض رهن مثلا، این مقدار زمان هم بگذره، نه این که حالا لازم هست بره تو خونشون این کار بکنه ها، این مقدار زمان بگذره، یعنی 2 ساعت 5 ساعت هر مقدار بگذره، حالا ولی اون رو به این کار بکند دیگه میگیم شد، مثل این که رفته و کرده دیگه، همقدر زمانش بگذره. بعضیا گفتن اینا لازم هست. وقیل یشترطان فی مطلق القبض السابق، وقیل فی غیر صحیح. بعضیا گفتن مطلقا شرط است، ولی یک قول داریم که نه، در غیر صحیح شرطه، اونی که مقصود بوده و الا اونی که حلال بوده و اینها دیگه اونجا شرط نیست. حالا علا ای حاله، چه مطلقا و چه در خصوص قبض دلیل چیه؟ حالا دلیل رو ما برای مورد صحیحش فعلا میاریم که اونجا که حالا صحیح بوده به چه دلیل، حالا تا برسیم به قصدش. لأن اینها آمدن گفتن که قبض اون قبضی معتبر است که بعد از رهن حاصل بشه. اصلا قبض به چه درد ما میخوره؟ قبضی که قبلا شده قبض ودیعه بوده، حالا یه عقدی خونده شده عقد رهن، خود عقد رهنم قبض لازم داره، رکنش قبضه، پس ما قبض نو میخواییم. وقتی که قبض نو میخواییم قبض گذشته هیچ میشه، وقتی که قبض نو میخواییم پس باید اذن جدید باشه، این باید حالا آقای راهن اذن بده، بگه برو به عنوان رهن بردار، این اذن او. از این طرف حالا که اذن میده که برو قبض بکن، اینه که برو قبض بکن، برو اون فرش رو بیار زیر دست خودت، این کار رو برو بکن، این معناش دیگه. خب پس باید بره اون فرش را بیاره زیر تصرف خودش که تو خانشون خودشون هم هست، اسمش هم بگذاره قبض مال باب ره. این کار که بخواد بکنه لازمش گذشت زمان هست، باید یه مقدار زمان هم بگذاره که اون برسه خانشون، خب اینو همش لازم داره. پس قبض را قبض نو میخواییم، قبض نو معناش اینه که برو بیار در اختیار خودت، رفتن و آوردن در اختیار خودش مرور زمان لازم داره، پس همه اینها میشه لازم. چیزی که هست اون اولیش که بخوا بره دوباره بیاره در اختیار خودش و فرش رو از اینجا بلند کنه بذاره این طرف در اتاقشون، بگه این به عنوان قبض رهن، این مسلم لازم نیست، ولی زمانش که لازم هست که زمانش باید بگذره. پس وقتی که زمانش باید بگذره برمیگرده به این که زمان لازم، به اینجا لااقل میرسیم که زمان لازم میشه. اینها میگویند که لعن عرشبت که وقیل لعن المعتبر من، برای خاطر این که معتبر از قبل ما وقع بعد از رهن، بعد از رهن باید باشه و هو لا یتم، حالا که بعد از رهن لازم شد باشه، این تمام نمیشه مگه به چند چیز، به اذن باید تازه اذن بده، کل مبتدا یعنی مثل اونجا که حالا تازه میخواد قبض بشه و پیشش نبوده، این اذن لازم داره. ولی اذن فیه یستدعی تحصیله، وقتی که اذن در قبض داد این استدعا داره و درخواست داره این اذن که حالا برو تحصیل قبض بکن، اذن در قبض همراه داره و درخواست تحصیل قبض داره، تحصیل قبض یعنی برو فرش را به عنوان قبض رهن قبض بکن، این کارا بکن، پس این همراه داره. و من ضروراته مضی الزمان، حالا که بخواد بره تحصیل قبض بکنه ولو تو خانه خودشونه، ولی باید بره تحصیل بکنه، از ضروریات و لوازم حتمیش چیه؟ اینه که یه مقدار زمان بگذره، مضی الزمان. فهو دال علیه بالمطابقه، این اذن در قبض دلالت بر تحصیل قبض بالمطابقه داره، یعنی وقتی میگه اذن میدن قبض بکن یعنی برو قبض بکن، این به دلالت مطابقه قبض بکن درش هست. و علی زمان بالالتزام، و دلالت بر زمان هم داره که زمانم بگذره، اونم لازمه طبیعی کار هست دیگه. یه کاری انسان میخواد در این عالم بکنه باید زمانم بگذره، و عبارت راهن که میگه اذن دادن، این زمان لازم داره تا وقتی که او بره قبض بکنه. خب لکن مدلوله المطابقی منتفع، ولی ما ایرا وجدانن میدونیم که مدلول مطابقیش فایده ای نداره. حالا این بره خانهشون دوباره دست بذاره رو فرش بگه قربونت بشم، تو دیگه با عنوان رهن اومدی پهلو منا، ایرا بگه چه نتیجه داره دیگه؟ این منتفع، خب ایرا نمیخوایمش. ولیکن لافزائه الی تحصیل الحاصل و اجتماع الامثال، این که نمیخوایم و منتفی هست به خاطر اینکه کار منجر به تحصیل حاصل میشه، یا کار همچون بچه مثلا گری و سفیهانه هست، تحصیل حاصل خب پهلوت که هست که. و اجتماع الامثال و جمع میخواییم بکنیم در یه جایی ای کار بکنیم چیزه که مثل همه، یعنی قبضی که هست دوباره قبض بکنه، خب فایدش چیه؟ اجتماع امثال هی بکنه که چی؟ و اجتماع الامثال، یعنی اجتماع امثال در قبض، هی قبض زیاد بکنیم. خب این نمیخواییم. وقتی که دلالت مطابقش نمیخواییم، اما یه چیز میمونه، فیبقى الالتزامی، اون دلالت التزامی راجع به زمان میمونه که اما زمان باید بگذره. پس لااقل 2 ساعت 4 ساعت هرچی از مقدار زمان که این اگر میخواست بره خانشون رو قبض بکند، باید این مقدار بگذره تا رحم بشه لازم، اگه نگذشته باشه هنوز لازم نیست. ولی و یضعف، جواب این مطلب اینه که این تکه اولی که شما گفتید که قبض، قبض بعد از عقد رهن ما میخواییم، یکی گفت؟ کی فوت به گوش شما داد که ما ایران میخواییم؟ ما قبض میخواییم دیگه. قبض نو جدید این از کجا ما بگیم؟ و یضعف به من اعتبار المقید بالبعدیه، ما میگیم که من میکنیم که معتبر باشه قبض که مقید به بعد هم باشه، این لزومی نداره. بله اعم ما قبض میخواییم، ما قبض از اول حاصل باشه یا بعد حاصل بشه، و هو حاصل قبض به معنای اعم هم که داریم. اما زمان، زمان هم اگه این زمان خودش رکن بود، اگه این زمان خودش یه چیز بود که کار به خودش هم داشتن، خب بله میگفتیم زمان هست و خیلی محترم هست و رکن هست و کار به خود زمان هم داریم، خیلی خوب میگفتیم زمان باید باشه. ولی زمان اگه که بحثش پیش میاد برای خاطر رسیدن به اون کار قبضه، برای خاطر اینکه بره قبض بکنه زمان لازم هست. وقتی ما اساس خود قبض را زدیم و گفتیم ما قبضی نمیخوایم، خود زمانش میخوایم بره چی؟ زمان جزء بند و بیل های کاره، جزء مقدمات کار خودش که یه موضوعیتی نداره، که وقتی نداره پس زمانم هیچ میشه. و زمانو که مدلول علیه التزامی بود من توابع قبض، این از بند و بیل ها و دنباله های کار خودش اساسی که نیست و مقدمات کار. فیلزم من عدم اعتباری انتفاعه، پس لازم میاد از عدم اعتبار قبض، وقتی خود قبض لازم نشد که بعدا داشته باشیم، زمانش هم منتفی میشه. اینجا که ما آمدیم قبض محلل ایطور، بله قبض محلل بوده و همه این اساسا درست و به هم میخوره که همون درسته و این شرایط را نمیخواد. نعم لوکان قبضه به غیر اذن، بله در مسئله محرمی که مقصود بوده و به غیر اذن بوده، توجه اعتبارهما، اونجا البته حرف خوبیه که بگیم حالا آقا باید تازه اذن بدن و تحصیل قبض حلالم باید بشه، مضی زمانم مثلا باید باشه، چون وقت هیچ بوده واقعا، خب محرمی بوده و بی خود، مثلا ممکن هست که کسی برگرده و این شرایط اذن جدید و مضی زمان را شرط بکنه. این حالا نظر اینجاست، حالا بعد آقایون دوباره اجتهاد بکنند و بگن نه در این حالی که محرم بوده همینطوری که اول گفتیم لازم نیست، اون یه بحث دیگریه. ولی اینجا حالا به اینجا میرسیم که توجه اعتبار و ما تقدم همون دلیلی که گفتیم که این محرم بوده و رکن بوده و محرمی که به رکن باشه به چه درد میخوره اون حرفا. و الا تقدیرهی فزمان و باقن الا انیت حق ما یزیله. خب حالا مسئله آخر که این نیم صدر هست اینه که بنا شد که در مثل قصد اذن جدید و زمان و زمان اینها لازم باشه. حالا که بنا شد لازم باشه، پس تا تا وقتی که زمان نگذشته باشه اذن جدید داد، ولی هنوزا نرفته، مثلا 2 ساعت 3 ساعت نگذشته که ای توانسته باشه برسه به خانشون رو قبض جدید بکنه، مضی زمان نشده. حالا در همین فاصله مضی زمان اگه او قصد تلف شد تا این مثلا 2 ساعت مهلت دادن که این اگه میخواست بره خانشون رو قبض بکنه بگذرد، فرش تو خانه تلف شد سوخت، آیا این که حالا سوخته عهده‌دارش کیه؟ عهده‌دارش دوباره همین آقایه که غاصب بود. برای خاطر اینکه اگر کسی یه چیزی را غصب کرده باشه به هر شکلی که از بین بره چون دستش دست عدوانی بوده ضامن هست. وقتی که ضامن هست اگر تلف شد ولو کوتاهی در حفظ هم نکرده باشه، ولو جای خیلی محکم درستی هم گذاشته باشه که یک بلای مثلا الهی فقط اومده که اینجا ترسه ای رو از بین ببره، باز این آقا ضامن هست. و حال این که رهن وقتی که عین مرهون پهلو انسان هست اگر تلف بشه، اگر کوتاهی نکرده باشه، افراط نکرده باشه و تلف بشه، تلف آسمانی مثلا بلای آسمانی پیش بیاد، دیگه ضامن نیست، به عهده اون نیست، چون مثل امانت مالکیه و شرعیه که تلف بشه ضامن نیست انسان، عین مرهونم اینطور ضامن نیست. ولی اینجا در همین فاصله اگه تلف شد، چون هنوزا قبض به عنوان رهن که بشه قبض صحیح شرعی نیامده بوده، وقتی که نیامده پس ضامن هست. اینه که میفرمان و علا تقدیر این شروط در اینجا از زمان، یعنی زمان باب غصب که اگه تلف بشه به عهدش بوده، این باقیم تا کی باقی هست؟ الا ان یتحقق ما یزیله من قبل المالک، تا وقتی که ثابت بشه چیزی که مزیل زمان باشه، زمان رو از بین ببره از قبل مالک. از قبل مالک مزیلش چیه؟ اذن جدید، مزی زمان. هنوزه او اذن نداده باشه که برو قبض بکن به عنوان رهن، اگه تلف شد ضامن. اذن داد ولی اون زمان اگه شرط کردیم مضی زمانم نشد، بازم ضامن هست علی الاخبار. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.